ای مهربان وطن، ای مهربان وطن.
خانم ها آقایان، ساعت 9 صبح و شما رادیو معارف رو میشنوید. روزتون بخیر باشه. پنجشنبه 29 فروردینه و عرض کردم در ابتدای این نوبت کاری که امروز روز ارتش جمهوری اسلامی ایرانه. امروز رو یک بار دیگه به همه ارتشی های دلاور، رزمندگان عزیز، مردان مرد و خانواده های محترمشون و همه شما مردم خوب و عزیز و بزرگوار ایران اسلامی صمیمانه تبریک و شاد باش میگیم. به روایت اسناد، موضوع برنامه‌ایه که از رادیو معارف تا لحظات دیگه تقدیمتون میکنیم که موضوع این برنامه هم نقش ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم اونه. بعد از اون انشاءالله ساعت 9:30 امروز صبح برنامه زنده سلام زندگی رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم که ساعت 10:55 کلام امام رو که برگزیده ای از سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هست، ساعت 10:55 خواهید شنید. رأس ساعت 11 هم که دوستان من اخبار معارفی رو به اطلاعتون میرسونن، ساعت 11:15 برنامه سرود هستی رو انشالله تقدیم حضورتون میکنیم. پیک هدایت رو امروز ساعت 11:30 میتونید بشنوید از رادیو معارف و پایان بخش برنامه های ما در این نوبت کاری ساعت 11:50 برنامه با عنوان بر بال سخن که من آرزو میکنم فرصت داشته باشید با یک برنامه ریزی مناسب در پایان هفته بتونید در لابلای کارهاتون و فرصتی رو که تنظیم میکنید برنامه های مورد علاقه خودتون رو هم از رادیو معارف بشنوید. به روایت اسناد آماده پخشه. با شما این برنامه رو از رادیو معارف به مدت 27 میشنویم.
انقلاب اسلامی ایران در بهمن 1357 با رهبری امام خمینی و حضور حد اکثری مردم به پیروزی رسید. یکی از عوامل مهم پیروزی این انقلاب همدلی و وصل شدن ارتش با امام بود، عاملی که همچنان مایه اقتدار جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. دوازدهم بهمن 1357 فرودگاه مهرآباد تهران شاهد فرود یک پرواز ویژه است. امام خمینی که 15 در تبعید به سر میبرد قرار است به کشور بازگردد.
اینجا فرودگاه مهرآباد هست. این بار دیگه فکر میکنم درست گفتم که حضرت آیت الله خمینی از هواپیما خارج شدند و به اتفاق تنیشان از همراهان به باند فرودگاه مهرآباد رسیدند.
یکی از دغدغه‌های مهم کمیته استقبال از امام تأمین امنیت ایشان است. ارتش همچنان در اختیار حکومت شاه است و همین سبب نگرانی اطرافیان امام شده است.
به نظرم میرسه که ارتش قبل از انقلاب رو یک نفر خیلی خوب شناخت و اون حضرت امام خمینی رهبر کبیر انقلاب بود.
امام مهربانانه ترین لحن که لحن کاملا پدرانه رو در رابطه با ارتش به کار گرفته. حتی اونجایی که به ارتش در قبل از انقلاب در یک مقاطعی اتفاقاتی که افتاده نهیب زده، نهیب کاملا مشفقانه است و خواسته که حرمت ارتش حفظ بشه و ارتش رو در واقع نگه داره و جذب بکنه.
12 بهمن 1357 پای پلکانی که امام از هواپیما پیاده میشن، شما فقط افراد ارتشی میبینید، اونم مسلح. اینا نه تنها دارن استقبال میکنن از امام، بلکه دارن حفاظت میکنن.
امام خمینی در زمان تبعید در عراق و فرانسه توانسته بود ارتشی ها را از ظلم و جنایتی که حکومت طاغوت انجام میداد آگاه سازد. همین سبب شد که ارتش از بد و ورود امام به میهن حمایت خود را به خوبی نشان دهد و در فرودگاه مهرآباد مسئولیت امنیت و انتقال امام به بهشت زهرا را به عهده بگیرد. مجتبی جعفری، سرهنگ بازنشسته ارتش:
اون خودرویی که امام را حمل میکرد موتورش سوخت. من خودم اونجا شاهد عینی این قضیه بودم و هلیکوپتر نشست و امام از ماشین پیاده شد، سوار هلیکوپتر شد، این 500 متر رو با هلیکوپتر جابجا شد.
این هلیکوپتر نزدیک ما.
برادران و خواهران اجازه بدید جای هلیکوپتر رو خالی کنید. همه بنشینید، همه بنشینید.
و بعد از پایان سخنرانی هم باز امکان تراوری امام روی زمین به هیچ وجه مهیا نبود و این هلیکوپتر ایشونو رسوند به اون جایی که قرار بود امام برن. خب این نشون میده که ارتش جواب اون خطابهای ایجابی و مثبت امام رو به خوبی هم خطاب رو دریافت کرده هم پاسخ داده. این داستان منتها به این سادگی انجام نمیشه، شکل نمیگیره، باید افرادی باشن توی ارتش که این ارتش رو حفظ کرده باشن برای این زمان لازم برای انقلاب.
چند روز بعد از بازگشت امام به میهن و در حالی که هنوز انقلاب پیروز نشده بود، بخشی از نیروهای ارتش در اقدامی شجاعانه در 19 بهمن 1357 با حضور در مدرسه علوی با امام دیدار و بیعت کردند. این اقدام شجاعانه تأثیری بسیار مهم در سرنگونی نظام طاغوت داشت. از همان روز به بعد ارتش با مردم همراه و همدل شد و گارد شاهنشاهی دیگر نتوانست شکافی بین مردم و ارتش ایجاد کند. سرتیپ بازنشسته ارتش سید ناصر حسینی:
یکی از عجایب این انقلاب اینه که این ارتش که تا 2 سال قبل، 1 سال قبل از انقلاب هدفی رو دنبال میکرد تا یک نظام شاهنشاهی رو پایدار نگه داره، یک باره تغییر درش اتفاق افتاده و حالا ما در راستای اهداف انقلاب اسلامی قرار گرفته. تعداد زیادی از افسران نیروی هوایی در روز 19 بهمن که هنوز مشخص نیست انقلاب پیروز شده یا نه، میرن در مقابل حضرت امام ادای احترام میکنن و با ایشون ملاقات میکنن.
نقطه عطف دیگر انقلاب ماجرای 21 بهمن در پادگان دوشان تپه است. اوایل شب قبل وقتی که رادیو اعلام کرد فیلم ورود امام خمینی بعد از اخبار تلویزیون نمایش داده خواهد شد، عده زیادی از همافران و درجه داران نیروی هوایی در تالار آسایشگاه جمع شدند تا تصاویر امام را از تلویزیون ببینند. هنگامی که تصویر امام از تلویزیون پخش شد، همافران ضمن ابراز احساسات چند بار صلوات فرستادند.
دانش آموزهای نیروی هوایی دارن تلویزیون تماشا میکنن، تلویزیون تحت سیطره حکومت بختیار و حکومت نظامی دولت بختیار و داره حوادث اون روز رو بیان میکنه. عکس امام هم نشون میده تلویزیون. دانش آموزا صلوات میفرستن، اون گارد شاهنشاهی که بیرون محافظ اینا بودن میان با اینا برخورد لفظی میکنن که چرا صلوات فرستادید، یا میگن عکس امام نشون دادن، اونا خوششون نمیاد و منتهی به درگیری میشه.
در همان شب یگانهایی از تیپ جاویدان از نقاط دیگر تهران برای سرکوب همافران عازم دوشان تپه شدند. بامداد 21 بهمن حلقه محاصره نیروهای گارد جاویدان در اطراف پایگاه هوایی دوشان تپه تنگتر میشد. اواخر شب نیروهای مردمی و گروهای مسلح به یاری همافران شتافتند و نبرد سختی بین دو طرف آغاز شد، اما سرانجام نیروهای گارد مجبور به عقب نشینی شدند. 21 بهمن 57 روزی بود که در پیروزی انقلاب تأثیری به سزا داشت. در حالی که اعتراضات مردم به اوج خود رسیده و ساواک به جان آنان افتاده بود، ارتش باز هم برادریش را با مردم و انقلاب ثابت کرد. در شرایطی که هر لحظه آتش انقلاب شعله ورتر می شد، ارتش در صبحگاه 22 بهمن با صدور اطلاعیه‌ای بی‌طرفی خود را اعلام کرد.
با توجه به تحولات اخیر کشور، شورای عالی ارتش در ساعت 10:30 امروز 22 بهمن ماه 1357 تشکیل و به اتفاق آراء تصمیم گرفته شد که برای جلوگیری از هرج و مرج و خونریزی بیشتر، بی‌طرفی خود را در مناقشات سیاسی فعلی اعلام و به یکانهای نظامی دستور داده شد که به پادگانهای خود مراجعت نمایند. ارتش ایران همیشه پشتیبان ملت شریف و نجیب و میهن پرست ایران بوده و خواهد بود و از خواسته های ملت شریف ایران با تمام قدرت پشتیبانی می نماید.
ملت فدای ارتش! ملت فدای ارتش! ملت فدای ارتش! ملت فدای ارتش!
زمان زیادی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که ضد انقلاب به فکر توطئه و آشوب افتاد. از این رو در همان ابتدا نیروهای ضد انقلاب گنبد کاووس را به ناآرامی و اغتشاش کشیدند، اما امام و ارتش تمام آن توطئه ها را خنثی کردند.
حالا امروز مثلا 23 بهمن 57، خب این انقلابی که پیروز شده احتیاج به یک نیروی نظامی داره که این انقلاب رو چیکار کنه؟ حفظ کنه. قطعا مخالف و ضد خودش رو داره، ضد انقلاب فعالیت خواهد کرد. رو درست روز 23 بهمن 1357 این ارتش دستور میگیره که مقابله کنه با ضد انقلاب و از مشهد یگان راه میفته بره که در گنبد و با ضد انقلاب چیکار کنه؟ برخورد بکنه. یعنی اولین واحد نظامی منسجم یگانی که برای انجام یک ماموریت به نفع انقلاب حرکت میکنه در این صحنه اتفاق میفته.
با پیروزی انقلاب اسلامی، ابرقدرت هایی که ایران را با همه منافع آن از دست داده بودند، با بسیج امکانات پیدا و پنهان خود دست به توطئه های بی‌نظیر برای به شکست کشاندن انقلاب اسلامی زدند. نخستین جایی که به دلیل ظلم و استضعاف مضاعف به نظر آنان آماده پذیرش توطئه و فتنه و شورش بود، منطقه کردستان بود. اقدام قاطع و به موقع شهید قرنی، رئیس ستاد مشترک ارتش و همراهی گروه‌هایی از پاسداران و ارتشی‌ها به مقاومت 11 روزه منجر و سبب شد پادگان سنندج از سقوط حتمی نجات یابد و سرانجام با رشادت‌های فراوان نیروهای ارتشی و مردم انقلابی کردستان، توطئه‌ها و آشوب‌ها خونسا شود.
درود ما، درود ما به ارتش غیور ما، درود ما، درود ما به ارتش غیور ما، سلام ما، سلام ما به نائب الامام ما.
همزمان با نقش‌آفرینی ارتش در مبارزه با ضد انقلاب، جنگ روانی بر ضد این نیرو به راه افتاد. هدف آن بود که ارتش یک نیروی ضد مردمی و عامل امپریالیسم معرفی شود که مردم را سرکوب می‌کند و به همین علت باید منحل شود و جای خود را به یک ارتش مردمی بدهد.
اون رهبری که امام کرد در مورد حفظ ارتش که بعداً خیلی بیشتر ثابت شد که چقدر تدبیر درست و منطقی بوده و شاکل ارتش که عرض کردم ترکیبی بود از همه آحاد مردم، باعث شد که ارتش انگیزه خیلی شدیدی برای مقابله با انقلاب در واقع درش ایجاد نشه.
افرادی در داخل ارتش بودن که با روحانیت، با انقلابیون و با خود حضرت امام ارتباطاتی داشتن، لذا امام به این اعتماد رسیده بود که میتواند از این ارتش در راستای اهداف انقلابی خودش استفاده بکنه. اگرچه گروه های دیگری مخصوصا گروه های چپ مخالف بودن با این نظر و عمدتاً دنبال این بودن که این ارتش رو بالاخره منحل بکنن.
منافقین وقتی دیدن که انحلال ارتش به نتیجه نمیرسه و امام به شدت با این مسئله مخالفت میکنه و مقاومت میکنه در مقابل این خواسته، یک بحثی رو مطرح کردن تحت عنوان ارتش بی طبقه توحیدی، به این معنا که مثلا ارتش سلسله مراتب نداشته باشه، فرمانده نداشته باشه، درجه تو ارتش نباشه، که امام هم من دقیقاً به خاطرم هست به شدت با این مسئله مقابله کردن.
حضرت امام دوباره کاری میکنن که این ارتش انضباط درش جاری بشه، مجدداً سلسله مراتب با استحکامات خودش برقرار بشه، فرامین اجرا بشه و ارتش آماده به رزم بشه.
حتی یه تعدادی هم خب شاید ناخواسته و نادانسته با یه سری شعارهای انقلابی و حالا بگم خوشخیالی، ساده لوحی و ساده انگاری قضیه، اونا هم مثلا میگفتن خب چرا اینقدر ارتش به این بزرگی ما برای چی میخوایم، چرا باید هزینه کنیم، چرا خرج بشه، شاید هم خیلی هم دلسوزانه صحبت میکردن. به هر حال اون چیزی که باعث شد که ارتش حفظ بشه در واقع خود شخص امام بود که با یک دوراندیشی و تیزبینی این موارد رو پیش بینی میکرد و این احتمال رو میداد که به هر حال کشور دچار آسیب بشه.
گردانهایی و افرادی از داخل ارتش حرکت میکنن، فرماندهان ارتش که توسط حضرت امام منصوب شده اون موقع، مثل شهید بزرگوار سرلشکر قرنی که اون موقع در واقع رئیس ستاد ارتش بوده و سرلشکر فلاحی که فرمانده نیروی زمینی بوده، اینا حرکت میکنن، یگانهایی رو اعزام میکنن تا بتونن این قائله کردستان رو کنترل بکنن.
شهید شدن سپهبد قرنی، نخستین رئیس ستاد مشترک ارتش، جنگ روانی سنگین بر ضد ارتش و بی انضباطی، سستی و تمکین نکردن از فرماندهان سبب شد فرماندهان وقت ارتش از امام خمینی چاره‌جویی کنند. امام نیز با صدور پیامی تاریخی در 29 فروردین 58 خطاب به ملت، روز ارتش را بنا نهاد. در بخشی از پیام امام خمینی آمده بود روز چهارشنبه 29 فروردین روز ارتش اعلام می شود. ارتش محترم در این روز در شهرستانهای بزرگ با ساز و برگ به رژه بپردازد و پشتیبانی خود را از جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران و حضور خود را برای فداکاری در راه استقلال و حفظ مرزهای کشور اعلام نماید. ملت ایران موظفند از ارتش اسلامی استقبال کنند و احترام برادرانه از آنان نمایند. اکنون ارتش در خدمت ملت و اسلام است و ارتش اسلامی است و ملت شریف لازم است آن را به این سمت رسما بشناسند و پشتیبانی خود را از آن اعلام نماید.
امروز 29 فروردین ماه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد و در این روز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم از ارتشی، سپاهی، بسیجی، برادران کمیته های انقلاب اسلامی، ژاندارمری، شهربانی و پلیس قضایی و دیگر نهادهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گوشه‌هایی از توان رزمی خود را به نمایشی عینی گذاشتند.
افرادی در داخل ارتش بودند که با روحانیت، با انقلابیون و با خود حضرت امام ارتباطاتی داشتند. لذا امام به این اعتماد رسیده بود که میتواند از این ارتش در راستای اهداف انقلابی خودش استفاده بکنه، اگرچه گروه های دیگری مخصوصا گروه های چپ مخالف بودن با این نظر و عمدتا دنبال این بودن که این ارتش رو بالاخره منحل بکنن.
منافقین وقتی دیدن که انحلال ارتش به نتیجه نمیرسه و امام به شدت با این مسئله مخالفت میکنه و مقاومت میکنه در مقابل این خواسته، یک بحثی رو مطرح کردن تحت عنوان ارتش بی طبقه توحیدی، به این معنا که مثلا ارتش سلسله مراتب نداشته باشه، فرمانده نداشته باشه، درجه تو ارتش نباشه، که امام هم من دقیقاً به خاطرم هست به شدت با این مسئله مقابله کردن.
ارتش از ماست و ما از ارتش، من از درجه داران، افسران، سربازان ارتش تقاضا دارم که حفظ نظام را بکنند و سلسله مراتب را حفظ کنند، که اگر سلسله مراتب حفظ نشود ارتش رو به ضعف میرد و اگر خدای نخواسته ارتش ما رو به ضعف برود کشور ضعیف خواهد شد، اسلام ضعیف خواهد شد.
حضرت امام دوباره کاری میکنن که این ارتش انضباط درش جاری بشه، مجدداً سلسله مراتب با استحکامات خودش برقرار بشه، فرامین اجرا بشه و ارتش آماده به رزم بشه.
حتی یه تعدادی هم خب شاید ناخواسته و نادانسته با یه سری شعارهای انقلابی و حالا بگم خوشخیالی، ساده لوحی و ساده انگاری قضیه، اونا هم مثلا میگفتن خب چرا اینقدر ارتش به این بزرگی ما چی می‌خوایم، چرا باید هزینه کنیم، چرا خرج بشه، شاید هم خیلی هم دلسوزانه صحبت می‌کردن. به هر حال اون چیزی که باعث شد که ارتش حفظ بشه در واقع خود شخص امام بود که با یک دوراندیشی و تیزبینی این موارد رو پیش بینی می‌کرد و این احتمال رو می‌داد که به هر حال کشور دچار آسیب بشه.
شما ارتش از ملت و ملت از شماست. من از شما تشکر می‌کنم که در موقعی که ما احتیاج داشتیم به شما به ما کمک کردید و ما انتظار داریم که در مواقع سختی به ملت ما کمک کنید، چون ملت از شماست. توطئه توطئه‌گران را شما خونسا کنید چنانچه ملت خونسا می کند. کسانی که می خواهند بین شما و ملت جدایی بندازند اونها از اسلام نیستند، اونها ضد انقلابند.
یکی از نخستین اهدافی که ضد انقلاب برای ترور ارتشیان در نظر گرفت محمد قرنی رئیس ستاد مشترک ارتش بود. قرنی شخصیتی بود که نه تنها در تثبیت موقعیت ارتش در نظام جمهوری اسلامی نقش کلیدی داشت، بلکه در مقابل طرحهایی که برای فروپاشی ارتش ریخته میشد با شهامت و ایستادگی به ارتش هویت داد و به همین سبب خاری در چشم دشمنان شد و در سوم اردیبهشت 1358 در منزلش ترور شد و به شهادت رسید. بعد از قرنی سرلشکر فلاحی ریاست ستاد مشترک ارتش را عهده‌دار شد. او که بعد از پیروزی انقلاب به سمت فرماندهی نیروی زمینی ارتش منصوب شده بود، در 28 مرداد 58 به ریاست ستاد مشترک ارتش برگزیده شد. فلاحی به دلیل مخالفت‌هایش با حکومت پهلوی از سال 1330 تا 1352 چهار بار به زندان افتاده بود. شهید سرلشکر فلاحی در جلوگیری از سقوط کردستان نقشی بسیار مهم ایفا کرد. او فردی نخبه، توانمند و انقلابی بود که در چند عملیات مهم نقش کلیدی داشت. یکی از ویژگی‌های مهم او شناخت دقیق و درست از سازمان ارتش و چگونگی عملکرد آن بود. فلاحی در 7 مهر 1360 بر اثر سقوط هواپیما به شهادت رسید.
این مرد بزرگ اجرای اون سلسله مراتب نظامی، بازیابی روحی و بازسازی تجهیزات ارتش رو در سطح حالا بگیم تاکتیکی و کاربردیش انجام داد. یعنی این مرد تا زمانی که در 7 مهر 1360 به شهادت رسید، در این تقریبا 1.5 سال تلاش بسیار زیادی کرد تا ارتش جمهوری اسلامی ایران پا بگیره و شکل خودش رو پیدا بکنه.
از 22 بهمن 1357 تا قبل از آغاز جنگ تحمیلی، ارتش جمهوری اسلامی ایران در حفظ نظام و کشور حضوری گسترده و فعال داشت. به همین دلیل نخستین شهدای بعد از انقلاب نیروهای ارتشی هستند، شهدایی که با عشق و ایمان و رشادتهای خود خطر نابودی اسلام و تجزیه شدن ایران را از بین بردند.
هم در نیروی هوایی، هم در نیروی زمینی، هم در نیروی دریایی افراد را همین گونه حضرت آقا شناسایی میکنن و سازماندهی میکنن. میتونیم بگیم که بازسازی ارتش توسط ایشون اتفاق افتاده.
ایشون دفتری تشکیل میدن، یعنی اتاقی رو الان در ستاد مشترک ارتش یا ستاد کل ارتش امروز اون اتاق موجوده، اتاقی رو تشکیل میدن و در اون اتاق مستقر میشن که تمام مسائل ارتش رو از نزدیک اشراف داشته باشن و کنترل کنن و هدایت کنن به سمت اون اهدافی که انقلاب داره.
ارتش یک نقش کاملا تعیین کننده و اساسی داشته در این مقطع 2 ساله و مخصوصا برای جلوگیری از تجزیه ایران، این داره شکی نیست. واقعا کدوم نیروی بخواد جلوگیری دیگران بودن، کمک کردن، فعالیت کردن، ما منکرش نیستیم. مثلا خب سپاه تازه تشکیل شده بود از نیروهای مردمی، هر وقت امام فرمانی میداد، خب مثلا قضیه پاوه که پیش اومد، امام یک فراخوان کلی داد که همه به طرف چیز برن، مردم زیادی واقعا به طرف داوطلب حرکت کردن به طرف پاوه. اون قضیه فجایع پاوه که پیش اومد، بیمارستان پاوه، شهید چمران مداخله کردن با شهید فجایع.
آمار شهدای ارتش در سال اول انقلاب نسبت به کل کشور خیلی زیاده. دلیلش اینه که ارتشی ها اول آمدن داخل میدان. در صحنه های کردستان ما چیزی حدود 4-5 هزار شهید داریم تا پایان عملیات های کردستان.
حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران فقط به عرصه دفاع از مرزهای کشور محدود نمی شود. ارتشیان در حوادث مختلف همچون زلزله و سیل پای ثابت کمک رسانی به مردمند. در سیلی که به تازگی در استانهای گلستان، لرستان و خوزستان جاری شد، مجموعه نیروهای ارتش حضوری جدی و فعال داشتند و این حضور همچنان ادامه دارد.
سیلاب در گلستان پایان یافته، اما برای هموار شدن مسیر زندگی مردم باید شبانه روز کار کرد. اقدام ارتش برای ساخت پل در کمربندی آقلا از همین کار هاست.
3 محور رو بحث پلگزاریش رو انجام دادیم. همین پلی که مستحضر هستید بچه ها دارن کار میکنن، به طول 32 متر با عرض 4.10 متر و با ظرفیت 25 تن مشغولن که انشالله بتونن این پل رو هم روانه کنن.
دماغه پل رو زدیم، الان رسیدیم به تنه اصلی پل که 2 ردیفه میشه برای انشالله که تونداش بیشتری رو تحمل کنه.
این چشم انتظاری برای مضاعف کار کردن کافی است.
خدمت کردن به مردم عشق ماست، همیشه وظیفه ماست. بالاخره ما هم جز همین ملتیم، همین مملکتیم. این هم یکی از کوچکترین وظایفمونه، کوچکترین کارمونه که میتونیم برای مردم سرزده اینجا کمک کنیم.
خدمت کردن همه رو هم درجه می کند. سروان، سرهنگ، حتی امیر که باشی در صف خدمت سرباز میشوی.
از این اشتباه خیلی ناراحت بودیم، الان خوشحالم که میتونم کمکشون.
کمترین کاری که از دستمون برمیاد دیگه اومدیم انجام بدیم، چیزی که از دستمون برمیاد.
حس خیلی خوبی داره که انشالله نصیب هر کسی نمیشه.
این آخر خدمتی انرژی اول خدمت را دارد.
برای خدمت رسانی به مردم، چه روز اول خدمتمون باشه چه الان که 20 روز دیگه بازنشست میشم، همچنان در خدمت مردم هستیم.
نمونه های ایثار در دفاع مقدس رو تو این سیل دیدیم. این سیل یه مقدار آلام و رنج برای مردم عزیزمون داشت، ولی جلوه های زیبایی هم داشت. یکی از نمونه ها اینه که با توجه به اینکه مریض بوده و مشکل داشته الان جا حاضر شد. دیروز هم اعلام کرد به من که من میخوام رکورد بزنم. نمونه های اینجوری ما خیلی زیاد داشتیم.
آنها میدانند که آن سوی پل خدمت اقتدار کشور است.
همکارامون دارن در سراسر این کشور عزیزمون با رژه رفتن برای 29 فروردین اقتدار ارتش رو نشون میدن. ما هم به نوعی داریم برای این پل زدن برای مردم این شهر، برای مردم سل زده آقلا که این محور باز بشه، داریم اقتدار ارتش نشون میدیم و بهشون خدمت میکنیم.
با شروع سیلاب به دستور فرماندهی کل قوا ارتش به منطقه سیل‌زده اعزام شد. یار و غمخوار مردم شدند و تا زمانی که خیال مردم راحت شود در منطقه پا به خدمتند.
امیر سرتیپ حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش.
انواع خودروهای سنگین کرایس توپکشی که داریم، این توپکش ها در تی کردن ارد رودخانه های خروشان در داخل آبهایی که مانایی دارن قدرت توان مانور بسیار خوب از خودشون نشون دادن. از طرف سایر نیروهای متخصص ما در تخصصهای مختلف، تخصص راهسازی، تخصص پلسازی، اگرم تخصصی نبوده در تخصصهای امدادی به عنوان مثال در پل دختر، آنچه که این روزها مورد انتظار مردم هست لایروبی کردن خونه هاشونه، خونه هایی که سراسر پر شده از گلولایی که ناشی از سیل بوده. امروز جالب است که شما بدونید بیش از 8600 نفر سرباز ارتش در لرستان مخصوصا و در بخشی از استان گلستان مبادرت به امر امدادهای خانه به خانه دارن. یعنی خانه به خانه ما میگردیم، لایروبی میکنیم، فضای زندگی رو برای مردم تمیز میکنیم. انواع پمپای تخلیه آب که در تمام پادگانهای ارتش داشتیم، گسیل داشتیم به اون منطقه. اینا فقط بخشی از کارهای نیروی زمینی بوده که با 21 یگان عمده و بیش از 700 دستگاه ماشینالات سنگین و نیمه سنگین و فوق سنگین، حالا بگذاریم از شاید بگم قریب 2000 خودرو سبک ما در این راستا داریم به کار گرفتیم. در مجموع ارتش به صورت یک ارتش واحد پای کار آمده، فقط نیروی زمینی نیستی کار کرده باشه، نیروی دریایی با کمک نیروی زمینی اومده. شما شاهد بودید که دستگاه های لایرو به نیروی دریایی از جنوب کشور راسته فرمان هواپیمای C-130 نیرو هوایی وارد منطقه گرگان شدن تا رودخانه گرگان رود را لایروبی کنن. همکنون هم عرض میکنم 21 یگان ما و دستگاه های لایروب در استان ها حضور دارن و تا زمانی هم که مردم بزرگواری استان ها از ما اعلام رضایت نکنن و ما را بدرقه خیر نکنن، از این یگان از این استان ها ما جدا نخواهیم شد، از کنار مردم جدا نخواهیم شد.
ارتش ارتش قهرمان ما، اهرم قدرت جاودان ما، کیتوان همت و رزمتان ستود، بر شما ای حجر افکنان درود. چون سلاح قرآن در کف شماست، شور و عشق و ایمان در صف شماست. ارتش دلیر ایرانی، مظهر قدرت ایمانی.
صبح بسیار خوبی رو از این لحظه به بعد برای شما خواهران و برادران معارفجو آرزو میکنم که پیش روتون باشه. امیدوارم که امروز یکی از بهترین روزهای زندگیتون باشه. اجازه میگیرم از شما و به همه عروس خانم ها، آقا داماد هایی که امروز و امشب شب جشن عقد و عروسیشون هست تبریک میگم. به همه اون خانواده هایی که امروز روز تولد فرزندشونه به اونا هم تبریک میگم. اونایی که اصلا روز تولدشون روز 29 فروردینه بهشون تبریک و شاد باش میگم و آرزوی عاقبت به خیری داریم برای همه شما خانم ها آقایان هم میهنان خوبمون.